خدمت شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم و امیدوارم هر جا که هستید کنار عزیزانتون یا اگر دور از عزیزانتون هستید به هر حال تندرست و شادمان و سربلند باشید و توفیق الهی رفیق راهتون باشه. اگر فراموش نکرده باشید و در خاطر مبارکتون داشته باشید، بحث ما راجع به تشخص و عدم تشخص خدا بود و گفتیم که بر اساس معیار شخصیت ما میتونیم سه تا تصویر خدا رو از همدیگه باز بشناسیم. یکی خدای متشخص انسانوار، یکی خدای متشخص ناانسانوار و یکی خدای نامتشخص. و گفتیم که منظور از خدای متشخص انسانوار همون چیزیه که در ادبیات دینی و عرفانی خودمون از اون با عنوان تشبیه یا توحید تشبیهی یاد میشد. و منظور از خدای متشخص ناانسانوار همونیه که بهش میگفتن تنزیه یا توحید تنزیهی، و خدای نامتشخص هم در واقع همون وحدت وجوده. و بعد عرض کردم خدمتتون که مولانا توحید تشبیهی رو قبول نداره، یعنی خدای متشخص انسانوار رو قبول نداره، خدایی که ویژگی های انسانی داشته باشه به این معنا که نیازمند زمان و مکان و بعد و جهت و ماده و ترکیب و عدد و امثال اینها باشه و خداوند رو فراتر از اینها میدونست. و نظرش این بود که نباید در توحید تشبیهی متوقف بشیم، اگرچه اون رو برای افراد متوسط یا ضعیف از نظر فکری جایز میدونست و میگفت که اونها توانایی ارتباط برقرار کردن با خدای منزه متعالی رو ندارن. رسیدیم به بحث وحدت وجود یا خدای نامتشخص و جلسه قبل یعنی دیروز عرض کردم که من به نظرم میرسه بر اثر مطالعات چندین سالی که داشتم درباره مولانا که او به خدای نامتشخص یا وحدت وجود اعتقاد نداره و گفتم که دست کم 14 تا دلیل برای این موضوع وجود داره. من دیروز به 6 تا از این دلیل ها اشاره کردم که آخرین دلیل بحث فنای صفاتی بود که گفتم مولانا به فنای صفاتی اعتقاد داره و نظرش اینه که ما فقط صفتمون در صفت خدا فانی میشه ولی ذات ما سر جای خودش باقیه. اون یک دلیل بود. در ادامه اون دلیل به دلیل هفتم میرسیم. دلیل هفتمی که مولانا برای متشخص بودن خدا میاره و در واقع میشه با این دلیل اثبات کرد که مولانا اهل وحدت وجود نیست، مسئله بقای شخصیت. یکی از نظریات شگفت مولانا درباره انسان نظریه بقای شخصیت. به نظر او ذات انسان همیشه باقیه و حتی با فنای در خدا هم ذات انسان به کلی فانی و مستحیل نمیشه. او تمثیل‌های مختلفی برای تبیین این موضوع داره که دیروزم به اونها اشاره کردیم. تمثیل شمع و آفتاب. اگرچه در برابر نور آفتاب شمع رو نمیبینیم ولی شمع وجود داره. اگر انگشتمون روی آتش شمع بذاریم حتما ما رو میسوزونه. تمثیل آهن و آتش. آهن رو اگر داخل آتش بذاریم صفات آتش رو به خودش میگیره ولی آهن بودنش سر جای خودش باقیه. تمثیل ستاره و آفتاب. زمانی که خورشید توی آسمونه ستاره ها رو نمیبینیم ولی ستاره ها وجود دارن. تمثیل سرکه و عسل. ما اگر سرکه رو داخل عسل بریزیم و همش بزنیم رنگ و بو و مزه سرکه از بین میره ولی ذات سرکه از بین نرفته و داخل عسل وجود داره. و تمثیل کوزه و جوی آب. اینا همه تمثیل هایی هستند که مولانا میاره برای که بگه نهایتا صفت ما در خداوند فانی میشه ولی ذات ما همیشه باقی است. خب اگر یه وقت فرصت کردید من ابیاتو که تقدیمتون میکنم در کانال تلگرامی بعداً به اون ابیات که در بحث فنای صفاتی گفتم مراجعه کنید، این موضوع رو به خوبی در میابید. اجازه بدید که من چند تا بیت دیگه از مثنوی برای شما بخونم که بیت های شیفت‌آوری هستن و کمتر خونده شدن این بیت ها. مولانا در این بیت ها میگه که گوینده و شنونده و کلام نهایتاً یکی میشن. در واقع مولانا به وحدت قائل و مستمع و کلام اعتقاد داره و در یک سطحی از وجود میرسیم ما که مولانایی که داره با ما حرف میزنه و ما که داریم میشنویم و اون کلام او همه با هم یکی میشیم، یا به تعبیر دیگه قرآن که سخنه و کلامه و گوینده قرآن و ما که مخاطب قرآنیم با هم دیگه به وحدت میرسیم. مولانا میگه که اگر من به شما نونی بدم و شما نون رو از من بگیرید و ما بمیریم و در خاک بریم، خب طبیعتا من که نان دهندم و شما که ستاننده نانید و خود نان، صورت هامون از بین میرن و در خاک یکی میشیم، وحدت پیدا میکنیم. ولی نکته در اینجاست که به نظر مولانا در این وحدت صورت ها فانی میشن ولی ذات ها باقی میمونن. این مسئله خیلی مسئله مهمیه که از نظر او حتی عارفان بزرگ با فانی شدن در خدا صفات خودشون رو از دست میدن ولی ذات اونها باقی میمونه. نتیجه بسیار مهمی که مولانا از این بحث میگیره اینه که مراتب و درجات انسانها حتی بعد از بازگشت به خدا و فانی شدن در خدا همچنان وجود داره. این سخن مولانا به نظر من خیلی مسئولیت عظیمی رو متوجه انسان میکنه. معنای این سخن اینه که ما با کوشش‌های نظری و عملی و با فعالیت‌های گوناگونمون داریم مقام و مرتبه‌ای برای خودمون به دست میاریم که حتی بعد از فنای در حق هم باز اون مقام و مرتبه وجود داره و افراد از همدیگه متمایز و مشخصن. خیلی حرف عجیبیه، یعنی به نظر میرسه که مولانا داره از فناناپذیری فردیت انسان سخن میگه. لطفاً بیت‌ها رو بشنوید خیلی عمیقا. من صادقانه و بدون تواضع خودخواهانه اعتراف میکنم که دقیق نمیفهمم که چی میخواد بگه، ولی متوجه میشم اجمالا که حرف بزرگی داره گفته میشه. شاخه های تازه مرجان ببین، میوه های رسته زاب جان ببین، چون ز حرف و صوت و دم یکتا شود، آن همه بگذارد و دریا شود. حرف گو و حرف نوش و حرف ها، هر سه جان گردند اندر انتها. نان دهنده و نان ستان و نان پاک، ساده گردند از صور گردند خاک. بیتو بشنوید لطفاً. لیک معنیشان بود در سه مقام، در مراتب هم ممیز هم مدام. خاک شد صورت ولی معنی نشد، هر که گوید شد تو گویش نه نشد. در جهان روح هر سه منتظر، گه ز صورت حارب و گه مستقر. خیلی حرف عجیبیه واقعا. در واقع داره به ما میگه که شما با اندیشه هاتون، با رفتارهاتون و با کردارهاتون دارید یک وجود جاودانه میسازید که از بین نخواهد رفت و این وجود جاودانه گمان نکنید که یه روزی در خدا فانی میشه و مرتبه شما از بین میره. نه، مرتبه شما باقی است. حتی در خدا هم اگر فانی بشید مرتبه مشخصی پیدا میکنید. اینجاست که مسئله جاودانگی صورت دیگری پیدا میکنه. برخلاف بسیاری از عارفان و متعلهان که به جاودانگی غیر شخصی اعتقاد داشتن و دارند و نظرشون اینه که ما جاودانه هستیم ولی هیچ گونه تفرد و تشخصی در جاودانگی نداریم و در خداوند همه با هم به شکل نوعی جاودانه میشیم، مولانا بر این باوره که جاودانگی ما شخصیه و این جاودانگی شخصی به شکل تدریجی از طریق تطور و تکامل به دست میاد. یعنی ما آرام آرام وجود خودمون رو میسازیم تا به یک مرتبه میرسیم و بعد با اون مرتبه جاودانه میشیم و در همون مرتبه باقی میمونیم. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک پر و سر. و از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیئن حال که لا وجهه. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. مرگ دان آن که اتفاق امت است، کاب حیوانی نهان در ظلمت است. همچون نیلوفر بروز این طرف جو، همچون مستسقی حریص و مرگ جو. مرگ او آب است و او جویای آب، میخورد و الله اعلم به ثواب. ای فسرد عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد. جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نه کم شود نه بدلقا. استاد خلیفه عبدالحکیم که در کتاب زیبا و عمیق عرفان مولوی یک فصلی راجع به بقای شخصیت داره، راجع به این موضوع مهم اینطور می نویسه: مولوی یکی از معتقدان سرسخت تکامل و بقای شخصیت است. مولوی تمثیل‌های گوناگونی می‌آورد تا نشان دهد که شخصیت فرد هرچند در وجود الهی مستحیل و به صفات الهی متصف می‌گردد، فانی نمی‌شود. ذات فرد باقی می‌ماند، اگرچه صفاتش ممکن است در صفات الهی مستحیل گردد. محو شدن او به محو شدن شمع یا ستاره‌ای در نور آفتاب بامدادی می‌ماند. و این اظهار نظر خیلی عجیبه. من چون اشراف و احاطه بر فرهنگ عرفانی دنیا ندارم، طبیعتاً نمیتونم اینجور اظهار نظری کنم، ولی استاد خلیفه عبدالحکیم اینجوری میگن: تصور جاودانگی غیر شخصی در تصوف مدتها پیش از مولوی پرورده شده بود، اما تصور جاودانگی تدریجی مطلقاً ابتکار خود اوست. خیلی حرف عجیب و عمیقیه و من صادقانه دارم میگم مبانی و نتایج نظریه بقای شخصیت و جاودانگی شخصی بسیار قابل بحثه. من به هیچ وجه در خودم صلاحیت ورود در این بحث و اظهار نظر راجع به اون رو نمییابم. امیدوارم که این بحث پیچیده و مبهم در آینده برای من روشن بشه، ولی به هر حال نظریه بقای شخصیت که مولانا به اون اعتقاد داره کاملا نشون میده که او یک عارف وحدت وجودی نیست. هشتمین دلیلی که برای وحدت وجودی نبودن مولانا میتونم بیارم اینه که او به معیت انسان و خدا، معیت خدا با انسان اعتقاد داره. دوستان، کلمه معه در زبان عربی به معنی با هست و این کلمه رو با پسوند اسمساز یت در واقع همراه کردن، شده معیت. ما تو فارسی نمیتونیم، نمیگیم باییت، یعنی به هر حال بازم از یت عربی استفاده کردیم. اگر از انگلیسی میخواستیم استفاده کنیم باید از پسوند نس استفاده میکردیم. معیت یعنی همراهی، یعنی با هم بودن. حالا توضیح میدم که از کجا اومده. یکی دیگه از دلایلی که میشه برای وحدت وجودی نبودن مولانا آورد اینه که او عمیقاً به معیت خدا و انسان اعتقاد داره. به نظر او خدا در همه حال و در همه جا با انسان است، نه اینکه انسان است. برای نمونه، مثلا در این بیتی که میخونم مولانا میگه خدا از افغان من به من نزدیک تره. میدونی دوستان که ناله ما هیچ فاصله با ما نداره، از عمق جان ما ناله بیرون میاد و بعد میگه که خداوند از ناله من به دل من نزدیک تره. ای به جان من تو از افغان من نزدیک تر، یا فغانم از تو آید یا توی افغان من. و در جای دیگه میگه که خدا از ناله به دل انسان نزدیکتره. چو از فغان تو نزدیکتر به تو یار است، چه حکمت است که نزدیک را فغان داری. وقتی یار تو در با تو همیشه، چرا داری داد میزنی و او رو صدا میکنی؟ در جای دیگه مولانا میگه که خدا از عقل هم به ما نزدیکتره. نزدیکتری به من ز عقلم، پس سوی تو من چگونه یازم یا تازم. و در جای دیگه میگه که خدا از دم ما، از نفس ما، از سخن ما به ما نزدیکتره. ای که تو نزدیکتر از دم به من، دم نزنم پیش تو جز پست پست. خب تردیدی وجود نداره که با این مثالها که میگه خدا از ناله ما به ما نزدیکتره، از عقل ما به ما نزدیکتره، از نفس ما به ما نزدیکتره، داره به آیه هو معکم اینما کنتم در سوره حدید آیه 4 اشاره میکنه. در آیات آغازین سوره حدید که از اوجهای توحیدی قرآنن و هر قدر اونها رو بخونیم و در اونها تأمل کنیم کم واقعا، میخونیم که میگه خدا با شماست هر جا که باشید. از این عبارت معکم اصطلاح معیت رو ساختن، یعنی همراهی خدا با انسان، و بعد شروع کردن به بحث‌های مفصلی راجع به مسئله معیت. آیه دیگه در قرآن وجود داره در سوره انفال آیه 24 که میگه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بدانید که خدا میان آدمی و دلش حائل میشود. این دوتا آیه صریحاً دارن به ما میگن که خدا همراه انسانه و از دل آدمی به آدمی نزدیکتره. دوستان غزلی برای شما میخونم، خیلی غزل شگفت آوریه، واقعا انسان رو دگرگون میکنه و آتش به جان انسان میزنه این غزل. در این غزل مولانا به زیبایی تمام میگه که خدا به مهمانی ما اومده و درون خانه ما نشسته و ما دیوانوار سر به کوی و برزن گذاشتیم و در پی او میگردیم. و بعد در همین غزل یک تمثیل دیگه میاره، میگه که یه جمعی فریاد زنان توی کوچه و خیابون دنبال دزد میگردن، خود دزدم داخل اون جمعه و داره فریاد میزنه که دزد کو. کاملا معلومه که صدای اون دزد با صدای مردم آمیخته میشه. منظور مولانا اینه همون موقعی که ما داریم فریاد میزنیم و خدا رو صدا میکنیم، خدا خودش در ناله ما حضور داره و ما با خدا در پی خدا میگردیم و این همون معنای معیت خدا با انسانه. هم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او، دل گفت که کی آمد، جان گفت مه مهرو. او آمد در خانه ما جمله چو دیوانه، اندر طلب آن مه رفته به میان کو. او نعره زنان گشته از خانه که اینجایم، ما غافل از این نعره هم نعره زنان هر سو. آن بلبل مست ما بر گلشن ما نالان، چون فاخته ما پران فریاد کنان کو کو. در نیم شبی جسته جمعی که چه دزد آمد، وان دزد همی گوید دزد آمد و آن دزدو. الان حواسم نیست که جسته رو درست خوندم یا باید جسته بخونم، حالا اجالتاً بر من مگیرید. آمیخته شد بانگش با بانگ همه زانسان، پیدا نشود بانگش در قلقلشان یک مو. وهو معکم یعنی با توست در این جستن، آنگه که تو میجویی هم در طلب او را جو. داخل خود طلب تو هم او حضور داره. نزدیکتر است از تو با تو چه روی بیرون، چون برف گدازان شد خود را تو ز خود میشو. فقط کافیه که ما این برف من دروغین رو آب کنیم، اون وقت یه دفعه میبینیم که خداوند از درون جان ما سر برمیاره. نزدیکتر است از تو با تو چه روی بیرون، چون برف گدازان شو خود را تو ز خود میشو. از عشق زبان روید جان را مثل سوسن، میدار زبان خاموش از سوسن گیر این خو. استاد عظیم الشأن و فرزانه شادروان دکتر زرینکوب درباره معیت از نظر مولانا اینجور نوشتن: مجرد اقتران و اتصال بین جزء با کل، آنها را در همه احکام و احوال مساوی نمی کند. چنان که خار با گل اتصال و اقتران دارد و جزوی از مجموعه گل هم محسوب است، اما هیچ کس خار را در معرض گل نمی بوید و به جای گل شکر نمی خورد. پس اتصالی که بین جزو وجود و کل وجود هست، وحدت حقیقت آنها را که قول به وحدت وجود مستلزم آن است الزام نمی کند. البته فیما بین آنها معیت هست، اما این معیت که جبر تکوینی را هم مولانا بران مبتنی می دارد، معیت کل با جزو است نه جزو با کل. و از همین روز که معیت قیومی است و با معیت سریانی که گاه موهم حلول می شود نسبتی ندارد. دوستان اصطلاح معیت قیومی رو در نظر بگیرید. معیت قیومی یعنی همراهی که قوام وجود ما به اون بستگی داره. برای نمونه لباس من با منه، دقت می کنید، ولی من بدون لباسم هم هستم. عصای یک شخص فلج که با کمک این عصا سر پاوای میسته هم با اوست، اما طبیعیه که بودن عصا با شخص فلج مثل بودن لباس با یک انسان نیست. در اینجا پیوستگی اون عصا با اون شخص خیلی زیاده و سر پا بودن اون شخص بستگی تمام به این همراهی داره. اگر عصا رو از او بگیریم او دیگه نمیتونه سر پا باشه و میفته زمین. حالا فرض کنید که خون من هم با منه. اینجا دیگه معلوم میشه که واقعا این همراهی خیلی اساسیه. اگر یک لحظه تمام خون من با من نباشه، بودن من در این دنیا تموم میشه. به این میگیم معیت قیومی. معیت قیومی یعنی همراهی که در واقع بودن ما، سرپا بودن ما دوام و قوام زندگی ما به اون همراهی بستگی داره. اگر این همراهی رو از ما سلب کنن، در واقع زندگی از ما سلب میشه. وقتی که میگه او با شماست، نه مثل همونجور که لباستون با شماست، نه حتی همونجور که عصا با یک آدم فلجه، نه، به گونه ای با شماست که اصل وجود شما و قوام و دوام وجود شما به این معیت بستگی داره. نکته مهم اینه که مطلوب به نظر مولانا همیشه با ماست و ما لحظه ای از او جدا نیستیم. در داستان خیلی زیبای فقیر و گنجنامه، مولانا میگه اون شخص رفت و برای که گنج پیدا بکنه بهش گفته بودن که تیر رو توی کمان بذار و ول کن، هر جا تیر افتاد گنج اونجاست. او به تمام اطراف خودش تیراندازی کرد و گنج رو پیدا نکرد و نهایتاً به او گفتن تیر رو ول کن. تیر رو که ول کرد افتاد زیر پاش و متوجه شد که او مدت‌های مدیدی روی گنج بوده و به دنبال گنج داشته تیراندازی می‌کرده. مولانا اینجور میگه: آنچه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکنده تیر فکرت را بعید. ما داریم تیر اندیشه رو به دوردست‌ها پرتاب می‌کنیم، در حالی که اون کسی که دنبالشیم الان نقدن در همین جا و اکنون با ماست. ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. هر که دور اندازتر او دورتر، و از چنین گنج است او مهجورتر. فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کو را سوی گنج است پشت. اگر پشت ما به گنج باشه، هر قدر بیشتر بدویم از گنج دورتر میشیم. گو بدو چندان که افزون می دود، از مراد دل جداتر می شود. جاهدو فینا بگفتان شهریار، جاهدو انا نگفته بی قرار. کسی که گمان می کنه با رفتن به مکه و طواف دور کعبه می تونه خداوند رو بیابه، او از این نکته غافله که معشوق او نه در داخل خونه کعبه است، نه در مکه است، نه در هیچ شهر و دیار دیگری. معشوق او نقدن با اوست و او کافیه که به درون خودش توجه کنه، همراهی محبوب با خودش رو خواهد یافت. این شعر رو که میخونم، لطفاً کلمه اینجا رو که گفتم به خودتون اشاره کنید، به قلب خودتون اشاره بکنید و بعد به معنای شعر توجه کنید. ای قوم به حج رفته کجایید، کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید، بیایید. معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟ ده بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برایید. آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید، یعنی خانه کعبه، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید. با این همه آن رنج شما گنج شما باد. انسانی با نهایت شفقت مولانا میگه درسته که خطا دارید میرید که در به دنبال خدا سر به کوه و بیابون گذاشتید، با این حال امیدوارم که این رنجتون شما رو به گنج برسونه. با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرده شمایی. دوستان، کتابیست این مصرع، یعنی واقعا میشه ساعتها در روی این مصرع صحبت کرد. افسوس که بر گنج شما پرده شمایی. نکته در اینجاست که ما در طلب خدا سر به کوه و بیابون میذاریم، از راه سفرهای طولانی، از راه زانو زدن در محضر استادان مختلف، از راه کتاب خوندن، از راه هزاران کار دیگه میخواییم خداوند رو بیابیم. اما طبق نظریه معیت ما غافلیم که او از آغاز با ما بوده. به نظر مولانا اصلا هدف سلوک معنوی اینه که ما بعد از سالها عبادت و ریاضت و مجاهدت های فکری دریابیم که اون کسی که در طلبش دیوانوار سر به کوه و بیابون گذاشته بودیم از همون آغاز سفر همراه ما بود. این حقیقت خیلی ساده است، ولی درک اون به عمری ریاضت و مجاهدت نیاز داره. داستان فقیر بغدادی یادتونه که خواب دید در مصر گنجیست، رفت اونجا و بعد از اینکه کتک مفصلی خورد و گرسنگی و تشنگی شدیدی تحمل کرد، متوجه شد که گنج در خانه خود اوست. برگشت و همون جایی که هر شب میخوابید گنج رو پیدا کرد. او در واقع بر روی گنج بود عمری و گدایی میکرد و از گنج خودش غافل بود. مسئله اینه که او برای اینکه بفهمه گنج در خانه خودشه باید بره تا مصر کتک بخوره، تشنگی و گرسنگی بکشه. این سفر باعث میشه که او معیت خدا با خودش رو بفهمه. دوستان ببینید سخنان در آسمان هفتمن، واقعا یار را چندین بجویم جد و چست که بدانم که نمی بایست جست. باید انقدر بجوییم که بفهمیم نباید بجوییم. چرا؟ چون اون کسی که ما دنبالشیم با ماست. آن معیت کی رود در گوش من تا نگردم گرد دوران زمن. کی کنم من از معیت فهم راز جز که از بعد سفرهای دراز. اگر کسی همون اول سلوک اینو بفهمه، عمیقا درکش بکنه، سلوک او به پایان میرسه. دقت میکنید؟ او دیگه میتونه در خدا سفر کنه، نه در جستجوی خدا. حق معیت گفت و دل را مهر کرد تا که عکس آید به گوش دل نترد. چون سفرها کرد و داد راه داد بعد از آن مهر از دل او برگشاد. چون خطا اینان حساب با صفا گردلش روشن ز بعد دو خطا. در ریاضی قدیم، در حساب قدیم، یک نوع حساب بود، یک نوع مسئله بود که با دو تا خطا میشد به جواب رسید. و مولانا میگه ما هم باید مرتکب دو خطا شویم، خطای وجود و خطای عمل، تا اون وقت بفهمیم اون کسی که ما میخواستیمش همیشه با ما بوده. ولی بدون این دو خطا نمیشه به این مقصد رسید. بعد از آن گوید اگر دانستمی این معیت را کی او را جستمی. مولانا جواب میده دانش آن بود موقوف سفر، ناید آن دانش به تیزی فکر. با فکر کردن نمیشه به اینجا رسید، باید تجربه کنیم، باید بیازماییم، باید رشد کنیم تا بتونیم اون کسی رو که از آغاز با ما بوده، در همون مبدأ سفر با ما بوده، در طول سفرم با ما بوده و مقصد ما هم بوده، اون رو بفهمیم و بشناسیم. بدون این سفر دراز و رنج‌های دشوار، این شخص نمیتونست بفهمه که مطلوب او در خانه اوست. ریاضت‌ها و آموزش‌ها همه برای اینن که ما دریابیم مطلوب ما از اول با ما بوده و از همون آغاز سفر مقصد ما در کنار ما بوده. در واقع ما از خدا، با خدا، در خدا داریم به سوی خدا حرکت میکنیم. دوستان لطفاً این جمله رو وحدت وجودین متوجه نشید، چون اگر اینجور باشه مخالف نظر مولانا میشه. ولی این نکته رو بعد از سالها مجاهدت معنوی و روحی در میابیم. فقیر بغدادی بعد از این که در مصر فهمید گنج در خانه خودشه، گفت با خود گنج در خانه من است، پس مرا آنجا چه فقر و شیون است. بر سر گنج از گدائی مردم، زان که اندر قفلت و در پرده ام. زین بشارت مست شد، دردش نماند، صد هزار الحمد بی لب او بخواند. کسی که همراهی همیشگی خدا و خودش رو دریابه، به شادی مطلق دست پیدا میکنه. کسی که همواره و همه جا با مطلوب خودش حاضر باشه، زندگی برای او به یک جشن جاودانه تبدیل میشه و به طور کامل از سیری و پیری و ملال خاطر رهایی پیدا میکنه. اینجور کسی در هر لحظه با حقیقت هماغوشه و همیشه احساس تراوت و تازگی و شادابی داره. این بیت‌های درخشانی که میخونم لطفاً با گوش جان بشنوید. ما بر این درگه ملولان نیستیم، تا ز بعد راه هر جا بیستیم. دل فرو بسته و ملولان کس بود، کس فراق یار در محبس بود. دلتنگی و رنج مال دوری از محبوبه، ولی دلبر و مطلوب با ما حاضر است، در نثار رحمتش جان شاکر است. در دل ما لاله‌زار و گلشنی است، پیری و پژمردگی را راه نیست. دائما تر و جوانیم و لطیف، تازه و شیرین و خندان و ظریف. پیش ما صد سال و یک ساعت یکی است، که دراز و کوته از ما منفکی است. آن دراز و کوتهی در جسم هاست، آن دراز و کوتهن در جان کجاست. چون نباشد روز و شب با ماه و سال، کی بود سیری و پیری و ملال. به هر حال دوستان، به نظر من اعتقاد مولانا به همراهی خدا با انسان به خوبی نشون میده که از نظر او خدا انسان نیست، بلکه خدا با انسانه. نهمین دلیلی که برای اثبات وحدت وجودی نبودن مولانا میشه آورد اینه که او به فاعل مختار بودن خدا اعتقاد داره. همونطوری که در یه جلسه هم عرض کردم، فلاسفه و معتزلی ها بر این باورن که خدا انسان و جهان رو آفریده، قانونهای اون رو مشخص کرده، به انسانم عقل و اختیار داده و الان دیگه جهان به شکل یک سازمان منظم و دقیق توسط قانون علیت داره اداره میشه. نتیجه این سخن اینه که خدا یا نمیخواد یا نمیتونه در امور جهان دخالت کنه. خب روشنه که طبق این تعریف خدا در زندگی انسان دخالتی نداره، ولی نظر مولانا اینه که خدا نه فاعل به طبع و نه معمار بازنشسته. از نگاه او خدا فاعل مختاره و دست او برای تصرف در هستی همیشه بازه. مولانا از زبان خدا میگه چار طبع و علت اولا نیم، در تصرف دائما من باقیم. کار من بی علت است و مستقیم، هست تقدیرم نه علت ای سقیم. عادت خود را بگردانم به وقت، این غبار از پیش بنشانم به وقت. بحر را گویم که هین پرنار شو، گویم آتش را که رو گلزار شو. کوه را گویم سبک شو همچو پشم، چرخ را گویم فرو در پیش چشم. گویم ای خورشید مقرون شو به ماه، هر دو را سازم چو ابر چو دو ابر سیاه. چشمه خورشید را سازیم خشک، چشمه خون را به فن سازیم مشک. مولوی در جای دیگه برای اینکه اثبات کنه که خدا فاعل مختاره و دستش از تصرف در هستی بسته نیست، به داستان قوم یونس اشاره میکنه که طبق روایات اسلامی قوم یونس تونستن با تضرع بلایی رو که در آستانه فرود آمدن بود دفع کنن. تحلیل مولانا از این ماجرا اینه: قصه قوم یونس علیه السلام بیان و برهان آن است که تضرع و زاری دافع بلای آسمانی است و حق تعالی فاعل مختار است. پس تضرع و تعظیم پیش او مفید باشد و فلاسفه گویند فاعل به طبع است و به علت نه مختار، پس تضرع طبع را نگرداند. بنابراین نظر راسخ مولانا اینه که اراده نافذ و شامل خدا هر لحظه میتونه در جهان تصرف کنه. مولانا با یک نگاه توحیدی میگه هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان بخت. از دهان لقمه نشد سوی گلو، تا نگوید لقمه را حق کد خلو. میل و رغبت کان زمام آدمیست، جنبش آن رام امر آن غنیست. در زمین ها و آسمان ها ذره ای، پر نجنباند نگردد پره ای، جز به فرمان قدیم نافذش، شرح نتوان کرد و جلدی نیست خش. گفتنی دوستان، منظور مولانا این نیست که خدا بی حساب و کتاب در زندگی ما دخالت میکنه، نه. مولانا صریحا نظرش اینه که جهان طبق قانون علیت اداره میشه و برای رشد و پیشرفت ما باید در چارچوب نظام علیت زندگی کنیم، ولی به هیچ وجه از نظام علیت نباید به این نتیجه برسیم که قدرت خدا وجود نداره و او بر نظام علیت چیرگی نداره. خیلی فرقه بین این که ما خدا رو اسیر نظام علیت بدونیم یا خدا رو خالق نظام علیت، مدیر و مدبر نظام علیت و مسلط بر نظام علیت بدونیم و باور داشته باشیم که او هرگاه که بخواد میتونه فراتر از نظام علیت کاری انجام بده، گیرم که همیشه چنین نکنه. من گمان میکنم این ابیاتی که میخونم فصل الخطاب این بحث از نظر مولانا. سنتی بنهاد و اسباب و طرق، طالبان را زیر این ازرق تتق. خداوند سنت و قانون گذاشته. بیشتر احوال بر سنت رود، گاه قدرت خارق سنت شود. بی سبب گر از به ما موصول نیست، قدرت از عزل سبب معزول نیست. درسته که خدا نظام علیت رو گذاشته، ولی خدا عزل نشده، بر کنار نرفته. او هر وقت که بخواد میتونه کاری انجام بده. بیتا رو بشنوید دوستان. ای گرفتار سبب بیرون مپر، یعنی در چارچوب نظام علیت کار کن، لیک عزل آن مسبب زن مبر. ولی گمان نکن که خدا معزول شده، استفاده داده، رفته دنبال زندگیش. هرچه خواهد آن مسبب آورد، قدرت مطلق سببها بردرد. لیک اغلب بر سبب راند نفاذ، تا بداند طالبی جستن مراد. چون سبب نبود چه ره جوید مرید، پس سبب در راه می باید پدید. نظام علیت رو میپذیره با پذیرش این نکته که خدا بر این نظام علیت چیرگی داره. خب به هر حال باور مولانا به فاعل مختار بودن خدا به این معنی است که از نظر او خدا جهان نیست. اگر من اشتباه نفهمیده باشم، به نظرم میرسه که در مورد خدایی که همه هستی رو پر کرده و عین هستیه، نمیشه از فاعل مختار بودن صحبت کرد. دهمین دلیلی که برای اثبات وحدت وجودی نبودن مولانا میارم، در ادامه دلیل قبلی، مداخله کردن خدا در زندگی انسانه. از نظر مولانا، خدا در زندگی انسان دخالت میکنه. یکی از جلوه های فاعل مختار بودن خدا اینه که او میتونه در زندگی انسان مداخله کنه. مولانا عمیقا به این موضوع اعتقاد داره و در ورای تمام حوادث زندگی خودش ردپای خدا رو جستجو میکنه. ببینید بیتا رو: این سخن را بعد از این مدفون کنم، یعنی من دلم نمیخواد این موضوع رو توضیح بدم، میخوام ساکت بشم، اما آن کشنده میکشد، من چون کنم؟ من نمیخوام حرف بزنم، ولی خدا منو میکشه به طرف حرف زدن. کیست آن کت میکشد ای معتنی؟ آن که می نگذاردت کین دم زنی. صد عزیمت میکنی بهر سفر، میکشاند مر تو را جای دگر. او دلت را بر دو صد سودا ببست، بی مرادت کرد پس دل را شکست. از این ابیات کاملا به دست میاد که مولانا گاهی میخواد درباره موضوعی سکوت کنه، ولی خداوند او رو به سخن گفتن برمیانگیزه، و گاهی قصد داره در مورد موضوعی سخن بگه، خداوند او رو به سکوت میکشونه. البته این مسئله فقط درباره سخن گفتن و سکوت کردن نیست. خدا در سایر امور زندگی انسان هم به نظر مولوی دخالت میکنه، به این ترتیب که نقشه های او رو به هم میریزه، برنامه های او رو با شکست روبرو میکنه، گاهی اجازه نمیده به آرزوهاش برسه، و از همه اینها به صراحت در میابیم که طبق تلقی مولانا، خداوند مستقیما در زندگی انسان مداخله میکنه. کاملا روشنه زمانی میتونیم از مداخله خدا در زندگی بشر صحبت کنیم که به خدای متشخص اعتقاد داشته باشیم، نه به خدایی که انسان جلوه اوست یا عین اوست. هدف من از طرح بحث همین بود و به همین مقدارم باید بسنده کنم، ولی چون اعتقاد مولانا به مداخله خدا در زندگی انسان یکم خطرناکه و میتونه سوء تفاهم ها و بدفهمی های زیادی داشته باشه، اجازه بدید که من یک کمی این مطلب رو توضیح بدم. سوالی که در اینجا وجود داره اینه که چرا خدا در زندگی انسان مداخله میکنه و گاهی برنامه های او رو به هم میریزه؟ من فکر کنم هممون تو زندگیمون داریم برنامه ریزی هایی رو که به یک مسیرهای دیگه رفتن یا با شکست مواجه شدن، و گاهی اوقات از جایی که اصلا گمانشو نمی کردیم خیر و برکتهایی به ما رسیده. مولانا در پاسخ به این سوال مهم میگه که مداخله های خدا در زندگی انسان برای این اولاً که ما به سوی خدا برگردیم و به او پناه ببریم و بفهمیم قدرتی مافوق قدرت خودمون وجود داره. در به نصر مولانا میگه فسخ و عزایم و نقضها، یعنی فسخ شدن عزیمت‌ها و نقض شدن عزیمت‌ها و تصمیم‌ها، جهت با خبر کردن آدمی را از آن که مالک و قاهر اوست، و گاه گاه عزم او را فسخ ناکردن و نافذ داشتن تا طمع او را بر عزم کردن دارد، تا باز عزمش را بشکند، تا تنبیه بر تنبیه بود، یعنی آگاهی روی آگاهی. همونطور که از این قطعه برمیاد، هدف خدا از بازیگری در زندگی انسان اینه که مالک و قاهر بودن خودش رو به انسان نشون بده. علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه قصار 250 میگه عرفت الله سبحانه به فسخ العزائم و حل العقود. من خدا رو با فسخ تصمیم‌های جدی و باز شدن گره‌ها شناختم. چه وقتایی بود که گره هایی در زندگی من بود که هیچ جوری باز نمی شد، یهو بدون اینکه بفهمم چرا باز شد، و چه تصمیم های جدی داشتم که درست در آخرین لحظه به هم خوردن و من نتونستم انجام بدم. علی بن ابی طالب میگه من از اینجا میفهمم که یک اراده ای مافوق اراده ما وجود داره. مولانا نظرش اینه که خدا این کارها رو میکنه تا قاهر و مالک بودن خودش رو به ما نشون بده. در واقع ناکامی ها و شکست ها و به هم خوردن برنامه ها برای اینه که انسان مقهور و مغلوب بودن خودش و قاهر و غالب بودن خدا رو اثبات کنه. ناکامی های ما نشون میدن کسی هست که همیشه کام او رواست. بنابراین ما از طریق ناکامی هامون میتونیم با مولای خودمون آشنا بشیم و خداوند رو بشناسیم. خیلی حرفای عجیبی هست، ای کاش فرصت بود و اینا رو میتونستیم باز کنیم. او دلت را بر دو صد سودا ببست، بی مرادت کرد پس دل را شکست. چون شکست و بال آن رای نخست، چون نشد هستی بالشکن درست. وقتی او بال تصمیم تو رو میشکنه، چرا اون بال شکن رو نمیشناسی؟ چون قضایش حبل تدبیرت سکست، چون نشد بر تو قضای آن درست. عزمها و قصدها در ماجرا، گاه گاهی راست می آید تو را. تا به طمع آن دلت نیت کند، بار دیگر نیتت را بشکند. ور به کلی بی مرادت داشتی، دل شدی نومید عمل کی کاشتی. ور نکاریدی عمل از اوریش، کی شدی پیدا بر او مقهوریش. عاشقان از بی مرادی های خیش، با خبر گشتند از مولای خیش. بی مرادی شد قلاووز بهشت. واقعا شگفت‌آوره. شکست کلید بهشته. به این معنا حفت الجنه شنو ای خوش سرشت، که مراداتت همه اشکست پاس. پس کسی باشد که کام او رواست. از این سخن مولانا به دست میاد که خدا با مداخله کردن در زندگی ما و به هم ریختن نقشه های ما، قصد داره به هر نحو ممکن به ما اثبات کنه که مالک و قادر و قاهر اوست و ما انسان‌ها در واقع هیچه هیچی. از این جمله به نظرم میشه فهمید که خداوند احتمالاً یه موجود بیمارگونه ایست که عقده‌های فراوانی داره و تا ثابت نکنه به ما که از ما قوی‌تره آروم نمیشینه. اینو میشه اینجورم فهمید، کما اینکه واقعاً تصویرهایی که عده‌ای از خدا به دست میدن، خدا رو کاملاً به سان یک موجود بیمار تلقی میکنن که از شکست دادن بشر، از مالیدن پشت بشر به خاک لذت میبره و میخواد به هر ترتیب ممکن به ما ثابت کنه که او از ما قوی‌تره. دور از خداوند، تعالی الله اما یصفون. از اونجا که به نظر مولانا خدا موجودی بی نیازه و آفرینش به هیچ وجه سودی به اون نمیرسونه و هر سودی در این وسط هست به انسان برمیگرده، اینا عین جملات مولاناست، من فقط به نص دارم میگم، و سودی به خدا نمیرسه، پس باید بفهمیم این که خدا میخواد به ما ثابت کنه اراده او از اراده ما نیرومندتره یک فلسفه داره و این میشه نکته دوم که گنجیست به نظر من. واقعا دوستان، مولانا نیاز رو، نیاز این کلمه مقدس مبارک، نیاز رو اصل تمام خیرها و برکتها میدونه و سرکشی و طغیان رو مایه تمام شرها و زیانها میدونه. به تعبیر دیگه مستی از هستی و تکبر و غرور و سرکشی و استغنا رو، یا به تعبیر دیگه ناز رو، ریشه تمام بدبختی های بشر میدونه. متقابلا نیاز و فروتنی و افتادگی رو اصل تمام خیرها میدونه. درک این موضوع که انسان همه کاره هستی نیست و قدرتی فراتر از قدرت او وجود داره، باعث میشه که انسان به ایمناباد نیاز کشیده بشه. ایمناباد است آن راه نیاز. امنیت واقعی در نیازه. اینی که من با همه وجودم از غرور و تکبر و استغنا فاصله بگیرم و خودم رو نیازمند حقیقت، نیازمند هستی، نیازمند حق و خداوند بدونم. تردیدی نیست که اگر همه تصمیم‌ها و نقشه‌های انسان دقیقاً طبق خواسته او به مرحله اجرا در می‌آمد و هیچ مانعی بر سر راه آرزوها و اهداف انسان وجود نداشت، انسان به سرعت در دام سرکشی و طغیان می‌افتاد. با این همه موانعی که بر سر راه ما آدم‌ها وجود داره و بسیاری از نقشه‌های ما نقشه بر آب میشه، شاهدیم که در طول تاریخ چقدر انسان‌های دیکتاتور و خودکامه و سرکش سر برآوردن و به خودشون و دیگران آسیب رسوندن. از نظر مولانا یک فلسفه مهم دخالت خدا در زندگی انسان همینه که مانع طغیان و استکبار انسان بشه و او رو به شاهراه نیاز و افتادگی راهنمایی کنه. از طرف دیگه درک این نکته که قدرتی فراتر از نظام علیت وجود داره، این میشه نکته سوم، باعث میشه که حتی زمانی که تمام علل مادی به بن‌بست رسیدن، شخص ناامید نشه و امید خودش رو برای حل کردن مشکل از دست نده. به هر حال قصد من این بود که مولانا با طرح مسئله مداخله خدا در زندگی انسان، راه خودش رو از راه وحدت وجودی ها جدا میکنه. بریم سراغ دلیل یازدهم. یازدهمین دلیلی که میشه از سخنان مولانا برای اثبات وحدت وجودی نبودن او آورد، اعتقاد او به همجنس نبودن انسان و خداست. و این خیلی پدیده عجیبیه، کمتر دیدم که این مسئله مطرح بشه. دوستان، مسئله جنسیت که من سالهاست آرزو دارم یه چند تا جلسه دربارش بذارم، از مهمترین مبانی مولاناست، هم در دین شناسی، هم در انسان شناسی و هم در خداشناسی. برای اینکه دو موجود بتونن با هم رابطه داشته باشن، لازمه که بین اونها نوعی سنخیت وجود داشته باشه. اگر دو تا موجود هیچ سنخیتی و جنسیتی با هم نداشته باشن، رابطه‌ای بین اونها شکل پیدا نمی‌کنه. به تعبیر زیبای استاد کریم زمانی در میناگر عشق، تجاذب از نظر مولانا فرع تجانسه. یعنی دو جان، دو شخص، دو موجود جذب هم نمیشن مگر اینکه بین اونها جنسیت وجود داشته باشه. این ابیاتی که براتون میخونم خیلی مهمن. مولانا در این ابیات چهار گونه سنخیت رو از همدیگه تفکیک میکنه. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جزو از کل خود باشد ببین. این اول. یا مگر آن قابل جنسی بود، چون به دود پیوست جنس او شود. همچو آب و نان که جنس ما نبود، گشت جنس ما و اندر ما فزود. نقش جنسیت ندارد آب و نان، ز اعتبار آخران را جنس دان. ورز غیر جنس باشد ذوق ما، آن مگر مانند باشد جنس را. آن که مانند است باشد عاریت، عاریت باقی نماند عاقبت. مرغ را گر ذوق آید از صفیر، چون که جنس خود نیابد شد نفیر. تشنه را گر ذوق آید از سراب، چون رسد در وی گریزد جوید آب. استاد فروزانفر بر اساس همین ابیات چهار گونه جنسیت رو از نظر مولانا از هم باز شناخته. سخن ایشون: مولانا منات و سبب جذب را بر چهار گونه قسمت می کند. یکی جذب جنس به جنس خود، مانند انسانی به انسان دیگر و کبوتری فی المثل با کبوتر دیگر. دوم جذب جزو به کل خود، مانند اجزاء ارضی به سوی کره خاکی و نفوس جزئیه به نفس کلی. سوم جنسیت بالقوه و آنچه قابل جنسیت است، مانند نان و آب و انواع آشامیدنی و خوردنی که بالفعل جنس انسان نیست ولی پس از هضم جزو بدن می شود و صورت جسم انسانی به خود می گیرد. چهارم پندار و نمایش جنسیت که منشأ جذب دروغین و ناپایدار است. دوستان، در دنیای انسانی انواع گوناگون جنسیت رو میشه دید. جنسیت بر پایه سن، مثل جذب کودکان به کودکان، جذب جوانان به هم دیگه، جذب پیران به هم. جنسیت بر پایه درد مشترک، مثل بر اثر بیماری جذب هم شدن. جنسیت بر پایه مذهب، سیاست، ملیت، نژاد، زبان و انواع مختلف مسائل. اما به نظر مولانا جنسیت واقعی یعنی اشتراک در نگاه. دو تا انسان که نگاهشون به هستی شبیه همه، این دو تا انسان هم جنس و هم سن هستن. چیست جنسیت؟ یکی نوع نظر که بدان یابن ره در همدیگر. آن نظر که کرد حق در وی نهان، چون نهد در تو، تو گردی جنس آن. خب، حالا سوال اینه که آیا انسان و خدا از جنس همند یا نه؟ خیلی سوال پیچیده است و واقعا جواب دادن به اون کار انسان خیلی والایی باید باشه. بر اساس آیات قرآن میشه دریافت که در انسان چیزی از روح خدا وجود داره. با توجه به اینکه روح خدا تجزیه ناپذیره، اصلا قابل تجزیه شدن نیست روح خدا، نباید فکر کنیم که یه تیکه از خدا توی وجود ماست. این به نظر میرسه که سخن پذیرفتنی نیست. اما به هر حال وقتی که میگه روح خدا در شما دمیده شده، این معناش اینه که انسان موجودی است اجمالاً از جنس خدا یا پتانسیل خداگونه شدن رو داره. به نظر امام محمد غزالی، متکلمانی که به بهانه همجنس نبودن خدا و انسان عشق انسان به خدا رو انکار کردن، در واقع از حقیقت دین بیخبرن. ببینیم نظر مولانا چیه. از موضوعاتی است که من باز عمیق نمیتونم بفهمم، فقط دارم مثل توتی بازگو میکنم، امیدوارم که شما خودتون تأمل کنید. از یک قسمت مثنوی میشه فهمید که به نظر مولانا انسان و خدا سنخیتشون از نوع اول نیست، بلکه از نوع قابلیت جنسیه. یعنی انسان پتانسیل همجنس شدن با خدا رو داره. همجوری که نان از جنس انسان نیست ولی وقتی ما نان رو میخوریم و جذب بدن ما میشه، ما میشه. به نظر مولانا انسان هم بر اثر تقرب به خدا و گذشتن از خودخواهیهاش به تدریج همجنس خداوند میشه. من نیم جنس شهنشه دور از او، لیک دارم در تجلی نور از او. نیست جنسیت ز روی شکل و ذات، آب جنس خاک آمد در نبات، باد جنس آتش آمد در قوام، تب را جنس آمد از آخر مدام. جنس ما چون نیست جنس شاه ما، مای ما شد بحر مای او فنا. چون فنا شد مای ما، او ماند فرد، پیش پای اسب او گردم چو گرد. خاک شد جان و نشانی های او، هست بر خاکش نشان پای او. خاک پایش شو برای این نشان، تا شویخ تاج سر گردن کشان. دوازدهمین دلیلی که برای این که مولانا وحدت وجودی نیست میشه آورد، اعتقاد به جهنم و بهشت و قیامته. دوستان، من گمان میکنم اگر کسی صادقانه وحدت وجودی باشه، دیگه نمیتونه به بهشت و جهنم و قیامت اونجور که قرآن معرفی میکنه اعتقاد داشته باشه. ابن عربی به نظر من نمونه بارز این موضوع است. او چون وحدت وجودی است، طبیعتا نمیتونه قیامت و بهشت و جهنم رو طبق تلقی قرآن بپذیره. و خب چون مسلمانه، یا اینکه مخاطبان او مسلمانند، خدا میدونه چه تلاش عظیم وحشتناکی به خرج داده تا در واقع آیات مربوط به عذابهای جهنم و نعمتهای بهشت رو تأویل کنه تا با نظریه وحدت وجود جور در بیاد. نظر ابن عربی صادقانه اینه که تمام تمایزها بین خوب و بد و کافر و مؤمن تا لحظه مرگ، با مردن همه یکسان و یک نواخت خدا میشن، این صورتها از بین میره و میفتن در آغوش رحمت کلی الهی. اما مولانا واقعا به این موضوع اعتقاد نداره. تلقی او از بهشت و جهنم و قیامت شباهت فراوانی با تلقی قرآن داره، اگرچه او هم در بسیاری از موارد تأویل میکنه، ولی تأویلهای او در راستای وحدت وجود نیست. مولانا کاملا به عذابهای دوزخ برای انسانهای بد اعتقاد داره، به بهشت برای انسانهای خوب اعتقاد داره، به قیامت و حساب و کتاب اعتقاد داره. من خواستم شعر بخونم، دیدم که باید صدها بیت رو واقعا بیارم. خود شما به مثنوی و دیوان شمس مراجعه کنید، فراوان میتونید در روی نظر مولانا راجع به زندگی بعد از مرگ مطالبی ببینید. سیزدهمین دلیلی که برای اثبات وحدت وجودی نبودن مولانا هست اینه که مولانا به اختیار انسان اعتقاد داره. اگرچه مولانا در فضایی اشعری در واقع رشد پیدا کرده و یک عارفه و بسیاری از عارفان و بلکه عموم عارفان اشعریان و جبرگرا، ولی در کمال شگفتی میبینیم که به شدت طرفدار اختیاره و تمام نیروی علمی و هنری و مذهبی خودش رو به کار گرفته که از اختیار انسان دفاع کنه. او در این زمینه کاملا مثل شمس تبریزی فکر میکنه و یک فاصله عظیم با اشاعره پیدا میکنه و بر نظرات بزرگانی مثل ملا صدرا و حاج ملا هادی سبزواری و امثال اونها تأثیر میذاره. به نظر من مولانا از سرسخت ترین مدافعان اختیار در فرهنگ اسلامیه و دفتر پنجم او رو میشه مانیفست دفاع از اختیار در فرهنگ ما دونست. او دلایل متعددی میاره برای اینکه اثبات کنه ما اختیار داریم، از جمله این که به شکل وجدانی و حسی میشه فهمید، حیوانات هم اختیار انسان رو میفهمن، حکمت و دانایی خدا مستلزم اینه که ما اختیار داشته باشیم، احساساتی مثل شرم و پشیمانی و تردید و دودلی دلیل اینن که ما اختیار داریم، نظام تعلیم و تربیت، امر و نهی و نظام پاداش و تنبیه در دنیا و آخرت نشون میده که ما اختیار داریم، تلاش‌ها و مجاهدت‌های پیامبران نشون میده که ما اختیار داریم و زندگی واقعی مدعیان جبرگرایی هم نشون میده که خود اونها هم به اختیار اعتقاد دارن. این 10 دلیل‌های مولانا برای اثبات اختیار بود. من شعرهای زیادی نوشته بودم که بخونم در اینجا، ولی دیگه چون وقتمون کامل داره تمام میشه، من از این قسمت‌ها میگذرم. اینی که مولانا به اختیار اعتقاد داره به شکل جدی و میگه در خرد جبر از قدر رسواتر است، زان که جبری حس خود را منکر است. منکر حس نیست آن مرد قدر، فعل حق حسی نباشد ای پسر. پس تسفسد آمد این دعوی جبر، لاجرم بدتر بود زین روز گبر. خیلی حرف عجیبیه، میگه ما قدرت خودمون رو به شکل حسی میابیم، اما قدرت خدا رو به شکل حسی نمیابیم. باید دلیل داشته باشیم که خدا قدرت داره. انسانی که قدرت و اختیار خودش رو انکار میکنه، یعنی جبرگراها، یک امر حسی رو دارن انکار میکنن، اما کسی که اراده خدا رو داره انکار میکنه، یک امر نامرئی غیر حسی رو داره انکار میکنه. بنابراین در پیشگاه خرد جبر از قدر رسواتره، یعنی جبرگرایی از اختیارگرایی رسواتره. کسی که اراده انسان رو انکار میکنه به نظر مولانا خیلی بدتره از کسی که اراده خدا رو داره انکار میکنه. به هر حال من فکر میکنم طبق تلقی وحدت وجود و وجودی جایی برای اختیار نیست، ولی مولانا از اختیار دفاع میکنه. چهاردهمین دلیل رو بگیم و بحث رو به پایان برسونیم. چهاردهمین دلیلی که میارم برای اینکه مولانا وحدت وجودی نیست، نظر شمس تبریزی درباره وحدت وجوده. دوستان میدونید که مولانا مرید و عاشق سینه چاک شمس تبریزی بوده و به شدت تحت تاثیر او قرار داشته. از مقالات شمس میشه در این باره خیلی اطلاعات جالبی به دست آورد. شمس تبریزی صریحا میگه که دوست ابن عربی بوده و با او از نزدیک گفتگو داشته و او رو کوهی از علم و عرفان میدونسته و او رو یک مرد شگرف میدونسته. با همه اینها که اعتراف میکنه به بزرگی ابن عربی، با معیار متابعت ابن عربی رو رد میکنه. دوستان، مهمترین معیار شمس تبریزی برای سنجش درستی هر چیزی تبعیت از پیامبره. او با یزید بسطامی، نمیدونم حلاج، دیگران رو با همین معیار در واقع نقد میکنه. او درباره ابن عربی هم نظرش همینه که ابن عربی خیلی انسان بزرگی بود ولی متابع پیامبر نبود. ببینید میگه نیکو هم درد بود، نیکو مونس بود، شگرف مردی بود شیخ محمد، یعنی ابن عربی، اما در متابعت نبود. یکی گفت این متابعت خود آن بود، گفتم نی متابعت نمی کرد. در جای دیگه میگه وقتها شیخ محمد سجود و رکوع کردی و گفتی بنده اهل شرعم، اما متابعت نداشت. مرا از او فایده بسیار بود، اما نه چنان که از شما، یعنی از مولانا. این معلوم میشه که شمس تبریزی مولانا رو از ابن عربی بالاتر میدونه و این البته دوستان به هیچ وجه معنیش نیست که واقعا مولانا از ابن عربی بالاتره، کما این که صدالدین قنوی هم مولانا رو دیده بود، شمس تبریزی هم دیده بود، ابن عربی رو دیده بود و ابن عربی رو ترجیح میداد بر اینها. فخرالدین عراقی هم ابن عربی و مولانا رو دیده بود، ابن عربی رو ترجیح میداد. ما نباید درباره مراتب انسان‌ها معیار به دست بیاریم و درباره اونها داوری بکنیم. به هر حال شمس تبریزی میگه که مرا از او فایده بسیار بود، اما نه چنان که از شما، از آن شما بدان نماند. شتان بین در و الحصا، چقدر بین مروارید و سنگریزه فاصله است. منظور از سنگریزه ابن عربی طبیعتاً، از مروارید مولانا است. دوستان، شمس تبریزی میگه ابن عربی در متابعت پیغمبر نبود. گمان میکنم منظورش اینه که او به وحدت وجود اعتقاد داشت و وحدت وجود نظر پیامبر و قرآن نیست و او با این نظر از متابعت پیامبر اسلام خارج شده. گمان من اینه واقعا و فکر میکنم که گمان نادرستی هم نباشه. با نهایت عذرخواهی این جمله رو از شمس تبریزی برای شما میخونم. میگه دی یعنی دیروز از شکم مادر برون آمده است، میگوید من خدایم. یعنی انسانی که زاییده شده از یه زن این ادعا میکنه، میگه من تجلی خدام یا خدام. بعد شمس میگه بیزارم از آن خدای که از شکم مادر بیرون آید، خدا خداست. به صراحت این جمله داره میگه که شمس تبریزی به وحدت وجود اعتقاد نداشت. در جای دیگه شمس تبریزی میگه خداست که خداست، هر که مخلوق بود خدا نبود، نه محمد نه غیر محمد. پیامبر که به نظر شمس تبریزی برترین انسان تاریخ بشره، شمس میگه او هم خدا نیست. تکلیف بقیه روشنه. با توجه به نظر شمس تبریزی که صریحاً به وحدت وجود اعتقاد نداره و به خدای متشخص اعتقاد داره، میتونم بگم که مولانا هم یا بر اثر یافته‌ها و تجربیات خودش یا بر اثر شمس، او هم وحدت وجودی نیست. دوستان، من 14 تا دلیل گفتم. به هیچ وجه نمیخوام بگم که نظر مولانا درسته یا وحدت وجود درسته، نه. من اگر تخصص می داشتم در ابن عربی، نظریات او رو هم تبیین می کردم، ولی واقعا من هیچ تخصصی ندارم. بنابراین از محضر اون مرد بزرگ یعنی ابن عربی عذرخواهی می کنم اگر در این بحث ها نتونستم در واقع راجع به سخنان او صحبت کنم به دلیل عدم صلاحیت و عدم تخصص. اما سعی کردم بیداوری نظر مولانا رو برای شما توضیح بدم و توصیف کنم که او به دلایل مختلف وحدت وجودی نیست. حالا کدوم یکی از این نظریات بهترن، این بستگی به شما داره. شما هر کدوم انسان خاصی هستید. عده‌ای از شما با ابن عربی و خدای نامتشخص همدلی بیشتری دارید، عده‌ای هم ممکنه با خدای متشخص همدلی بیشتری داشته باشن. به هر حال این ماییم که باید راه یگانه خودمون رو در بین این همه راه‌ها پیدا کنیم و اون راه رو با نهایت خلوص و فروتنی بپیماییم. شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان میسپرم. امیدوارم که خسته نشده باشید. سرتاپای وجودتون غرق نور و مهر و آرامش باشه و هر جا که هستید نشاط و نیرو و نور نصیب شما باشه. همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان میسپرم.